أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در كفاية وقوف با عامه بود در روزی که شرعاً ثابت نباشد که اون روز عرفه است، یا شک داریم در اینکه اون روز روز عرفه است، یا علم داریم به خلاف. امام قدس سره علاوه بر تمسک به سیره به عمومات تقیه هم استدلال کردند. ما عرض کردیم عمومات تقیه اگر تمام بشه شامل فرض علم به خلاف هم میشه، ولیکن منحصر است به تقیه خوفیه شخصیه، اطلاق ندارد نسبت به غیر آن. ما صنعتم من شیء او حلفتم علیه من یمین فی تقیت فانتم منه فی سعه. این شخص که مشمول تقیه نیست، که این خطاب شامل او نمی شود. از نقل شفاهی هم که از ایشان، از مرحوم امام قدس سره شده، برخی از دوستان ما که از شاگردان ایشان بودن در نجف به ایشان عرض کرده بودن که ما اهل کویتیم و هیچ کس به ما حساس نیست، وقوف در روز عرفه نمی کنیم همراه با عامه، فردای اون روز میاییم عرفات، هیچ کس به ما توجهی نمی کنه، وقوف در روز عرفه شرعی می کنیم. ایشان فرموده بودن که شما همین کار رو بکنید، تقیه برای شما نیست. معلوم میشه ایشون هم تقیه رو تقیه خوفیه شخصیه میدونن. و اینی هم که در کتاب الخلل فی الصلاة داشتن، خود این آقا میگفتن همون زمان امام تعبیر میکرد در کتابهاش فما یفعله بعض جهال شیعه، این که وقوف میکنن در غیر اون روز که روز رسمی عرفه است، این درست نیست. همون زمان این مطلب رو به ما فرمود. معلوم میشه که این مطالب ناظر است به مخالفت تقیه خوفیه شخصیه، ولیکن راجع به سیره که ایشان هم استدلال به سیره میکنه، انصاف اینه که دائر مدار تقیه خوفیه شخصیه کردن سیره، این خلاف وجدانه، چون در اون زمان سیره بر وقوف با عامه بوده ولو افرادی تقیه خوفیه شخصیه نداشتن. به هر حال اشکال اساسی ما به این وجه رابع اینه که ما عمومات تقیه رو دال بر اجزاء نمیدونیم. البته انصاف اینه این صحیحه ابی الصباح کنانی اقوال روایات که میشه بهش استدلال کرد بر اجزاء تقیه. ما صنعتم من شیء او حلفتم علیه من یمین فی تقیه فانتم منه فی سعه. این اقوار روایاته و لذا ما بقیه روایات رو آسان‌تر جواب میدیم تا این روایت. اما انصاف اینه که این روایت هم با اینکه دلالتش اقوا هست اما قابل مناقشه هست که دلالت بر اجزاء بکنه. چون عرض کردیم ما صنعتم من شیء فی تقیه فانتم منه فی سعه، از حیث اتیان او، از حیث ارتکاب آن عمل از روی تقیه در سعه هستید. این اگر قسم خوردید، قسم دروغ، تقیتن عقاب نمی شوید. قسم خوردید تقیتن که یک کاری را انجام بدید، حلف انشائی لازم نیست انجام بدهید، فانتم منه فی سعه. اما اگر ترک کردید وقوف به عرفات را از روی تقیه، شما این حجتان مبدل به عمره مفرده نمی شود. تبدل حج به عمره مفرده از آثار ما صنعتم من شیء نیست، از آثار عدم درک وقوف به عرفات است. ولو این عدم درک مستند به شما نباشه. دست و پای کسی رو ببندن، در روایت داریم عرض له السلطان، دستگیرش بکنن ببرن زندان، ظهر روز عید قربان آزادش کنن. خب این حجش مبدل شده به عمره مفرده دیگه. ما صنعتم من شیء که موضوع نیست برای تبدل حج به عمره مفرده، موضوعش مالم تصنعو من شیئه، مال من لم یدرک الوقوف به عرفات او المشعر ففاته الحج و من فاته الحج یجعله عمرتن مفردتن. موضوعش فعل مستند به مکلف نیست. ظاهر این روایت اینه که اگر فعل مستند به مکلف موضوع یک حکمی بود، شما این فعل رو از روی تقیه انجام بدید، اون حکم وار نمیشه. اما حکمی که موضوعش فعل صادره و مستند به مکلف هست، موضوع تبدل حج به عمره مفرده که فعل مستند به مکلف نیست، من فاته الوقوف به عرفات و المشعر. صار حجه عمرة مفردة. خب اما روایات دیگری که استدلال کردند بر مجزی بودن عمل به تقیه و در کلمات امام هم هست، اونها رو هم مختصرا بیان میکنیم. موثقه مسعدت ابن صدقه: کل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیه مما لا یؤدی الى الفساد فی الدین فانه جائز. امام فرمودن فانه جائز اعم از جائز بودن تکلیفی و جائز بودن وضعی. جائز وضعی یعنی صحیح. جواب از این استدلال علاوه بر مناقشه مبنایی در این که ظاهر جائزون جائز تکلیفیه، مگر این که متعلق جواز عبادت یا معامله باشه که ظهور پیدا میکنه در جواز وضعی، جازت السلات و فی جاز البی، این ظاهرش جواز وضعی است. اما اگر متعلق جواز شیء باشه مثل این روایت کل شیء یعمله لمکان التقیه فانه جائز، این بیش از جواز تکلیفی ظهور ندارد. غیر از این مبنا که البته امام قبول ندارن و اشکال به ایشان مبناییه، قرینه ای تو این روایت هست که این قرینه کاملا مشخص میکنه که جواز در این روایت جواز تکلیفیه. قرینش اینه که در ذیل این روایت اینجور اومده، اومده که ان المؤمن اذا اظهر الايمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج من ما وصف. اگر مؤمن اظهار ایمان بکند و خلاف آن از او ظاهر بشود دیگر مؤمن نیست، الا ان يدعي انه انما عمل ذلك تقيه، مگر بگوید من از باب تقیه این کار را کرده ام و مع ذلک ینظر فی، باز تأمل باید بکنیم. فان کان لیس مما یمکن التقیه فی مثل لم یقبل منه ذلک، اگر ادعا میکنه این کار رو من از روی تقیه کردم، این کار از کارهایی است که نباید در او تقیه کرد، پس عذرش پذیرفته نیست. بعد می‌فرماید که فکل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیه مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین فانه جائز. ببینید بحث در این بود که اگر کسی اظهار ایمان بکند و خلاف اون از او ظاهر بشه متهم میشه به عدم ایمان، متهم میشه حالا یا به این که فاسق است یا به این که مؤمن نیست، مگر ادعا بکنه تقیه را، اونم در جاهایی که جای تقیه هست. اون اصلا ناظر به صحت عمل نیست، ناظر به این که عذر این شخص که ادعای ایمان میکنه و یک عملی انجام داده خلاف مبانی دین، در صورتی عذرش پذیرفته است که ادعای تقیه کنه و موردم از موارد تقیه باشه، اون وقت عذرش پذیرفته است. دیگه نمیگیم تو مؤمن نیستی، تو عادل نیستی. بحث راجب اینه، بحث راجب صحت و عمل، صحت و فساد عمل، اجزاء عمل صادر از روی تقیه نیست. روایت دیگر صحیحه فضلا هست، التقیت فی کل شیء و کل شیء یذتر الیه ابن آدم فقد احله الله. این متن در محاسن هست، در کافی و وسائل سقط داره، داره که التقیت فی کل شیء یذتر الیه ابن آدم فقد احله الله، نامفهومه. التقیت فی کل شیء یذتر الیه ابن آدم فقد احله الله، اما در محاسن و بهار داره التقیت فی کل شیء و کل شیء یستر الیه ابن آدم فقد احله الله. فرمودن که خب احله الله حلال اعم از وضعی است و تکلیفی، هر شیئی که از روی تقیه انجام بدیم خدا حلال کرده وضعن و تکلیفن. خب حلال وضعی یعنی صحیح، یعنی مجزی. خب این دیگه اختلاف ما دیگه میشه مبنایی، ما اشکالمون به مبنای امام و مانند ایشان هست، میگیم ظاهره، احله الله اگر متعلق شی باشه، نه عبادت نه معامله، این بیش از حلیت تکلیفیه فهمیده نمیشه ازش. کل شیء لک حلال فهمیده نمیشه کل شیء صحیح، تا کل شیء حلال یعنی میتوانید مرتکب بشوید تکلیفا حتی تعلم انه حرام. بله هر سبت خدمتتون که ببینید محمول اطلاق نداره. اگر شما بگید زیدون عالمون، این معنیش نیست که زید هم فقیه هست هم مفسر، نه، زیدون عالمون، فقط فقیه هم باشه صدق میکنه عالمون، مفسر هم باشه صدق میکنه عالمون، لازم نیست هم فقیه باشه هم مفسر باشه هم جامعه معقول و منقول باشه تا بگن عالم. اما اگر موضوع بود اطلاق داره، العالم واجب الاکرام اطلاق داره، هم شامل فقیه میشه هم شامل مفسر میشه. محمول صرف الوجود طبیعت هست نه جمیع حسس طبیعت، بیش از این ظهور نداره. حالا که اینجور شد، کل شیء یضطر الیه ابن آدم فهو حلال، این محموله صرف الوجود حلیت تکلیفیه که بود کافیه برای اینکه بگن حلال. مثل اینکه میگیم زیدون عالمون، فقط فقیه هست، آیه رو هم تو درس اشتباه میخونه، اصلا هیچ بیگانه از قرآن و تفسیر قرآن، عالمون دیگه بالاخره فقیه دیگه، ولو آیات قرآن رو از روی کفایه و از روی رسائل شیخ نگاه میکنه سهل میکنه عالم. کل شیء یستر رو الیه ابن آدم فهو حلال، طبیعت حلال صادق است بر حلال تکلیفی، ولذا اطلاق نداره که هم حلال تکلیفی است هم حلال وضعی است. نه، ظهور حلال در معاملات چون متعلقش معامله است، شهوت و غضب که در معاملات مطرح نیست، معاملات مردم میرن سراغش به لحاظ اون اثر نقل و انتقال یا در نکاح تعقد زوجیت. شارع وقتی میگه این ازدواج با این زن حلال است، ظاهرش اینه که اون اثر مترقبه بر ازدواج بر او بار می شود. وقتی میگه حرام است یعنی اثر مترقبه بر ازدواج بر این ازدواج بار نمی شود، ظهورش اینه. اما وقتی به طور مطلق بیان بگن هر چیزی بر تو حلال است مگر بدانی که او حرام است، بیش از حرام تکلیفی که قدر متعقده و حلال تکلیفی بیش از این قدر متعقن نمیشه استفاده بشه. هر چیزی حلال تکلیفی است دیگه، اونا حلال تکلیفیه دیگه، حلال وضعی نیست ولی حلال تکلیفی هست، اونا حلال تکلیفی راجع به خصوص او که نگفتیم. هر چیزی بر تو حلال تکلیفی است، اگر هر چیزی که مستر به انجام او بشی بر تو حلال است. خب این قرینه میشه برای اینکه متعلق شیئی است که لولا الاضطرار حرامه، هر چیزی که لولا الاضطرار حرامه با اضطرار میشه حلال. ما میگیم اون قدر متعقنش اون شیئی است که لولا الاضطرار حرام تکلیفی است، با اضطرار میشه حلال تکلیفی، بیش از این ظهور ندارد. عرض کردم بعید هم هست ملتزم بشن فقها به عموم این ادله نسبت به فعل صادر عن اضطرار او تقیت که بگیم مجزی است. مثلا شخصی لباس متنجس رو با آب مضاف شست، از روی اضطرار، فقط احله الله، این مطهر است، مستر شد، زنش را طلاق بدهد بدون حضور عدلین، چون مستر است پس این حلال وضعی است، یعنی صحیح است. نگاه کنید در رساله تقیه امام، خودشون متوجهند به یه نقضی، ما که خیلی برامون روشن نشد از این نقض چجور میخوان جواب بدن. میفرمان اگر کسی وضو بگیره با مثلا نبیز، وضو بگیره با شیعی که اهل سنت وضو با او رو صحیح میدونن، این وضو صحیحه، وضو با نبیز رو بعضی از اهل سنت صحیح میدونن دیگه، فقط احله الله فانتم منه فی سعه. بعد نقض میکنن، میگن حالا اگر کسی ما بگه که اهل سنت مزخ و ذکر بلهائط رو هم مطهر میدونن، میگن نیاز به شستن نداره، و همون دیوار بکش خشک بشه پاک میشه. یا ما مثال زدیم دیروز، فرک لباس متنجسه به منی را که منی خوش شده، اهل سنت حداقل حنفیه مطهر میدونن. اینجا رو ایشون فرمودن نه دیگه، ما اینو ملتزم نمیشیم که اگر کسی مسح ذکره بالحائط اضطرارا او تقیتا این مطهر است. یا مثلا در این مثال فرک الصوب المتنجس بالمنی اليابس این مطهر است، این رو ما نمیتونیم ملتزم بشیم، چون صحیح و فاسد ندارد، وضو صحیح و فاسد دارد، وضوع با نبیذ فاسد است چون مضطری پس صحیح شد احله الله، ولی مسح الذکر بالحائط که دیگه صحیح و فاسد ندارد، که تا بگیم فاسد بود حالا شد از روی تقیه صحیح، ولی ما که نمیمونیم. خب چجور میشه وضوع با نبیز؟ خب وضوع با نبیز هم متحر از حدث نیست، مسح الذکر بالحائط هم متحر از خبث نیست. اگر مضطر بشید و از روی تقیه وضوع به نبیز بگیرید، شما میگید متحر از حدث هست، ولی در مسح الذکر بالحائط میگید نه، اگر تقیتا و اضطرارا این کار رو بکنید مطهر از خبث نیست. وجهش خیلی برای ما واضح نیست. فانتم من فیسه، فانتم من فیسه، ما صنعتم من شئن فانتم من فیسه دیگه. اولا فانتم منه فی سعه رو چه کردید؟ ما سننتم من شئن فی تقیه، فانتم منه فی سعه دیگه. من از روی تقیه فرق کردم این لباس متنجس به منی را بعد از خوش شدن، تکون چی کردم؟ مالیدم اون منی یابس شریف. ما سننتم من شئن فانتم منه فی سعه دیگه. چه فرق میکنه با وضوع با نبیز؟ خود اون وضوع که فانتم منه فی سعش که صادقه، فقط احله الله هم که در این صحیح فضلا هست، احله الله یعنی حلال وضعی دیگه، یعنی زا اثر، حلال وضعی یعنی زا اثر. حالا زا اثر بودن گای اثرش متحریت من الحدثه، گای اثرش متحریت من الخبثه، چه فرق میکنه؟ ما حالا اینها نقضه، معتقدیم که اصلا ظهور نداره، نه فانتم منه فی سعه نه فقط احله الله ظهوری در اجزا نداره. امام استدلال کردن باز به روایت ابی بصیر، قال ابو جعفر علیه السلام خالطوهم بالبرانیه و خالفوهم بالجوانیه اذا کانت الامرت و سبیانیه فرمودند با اینها در ظاهر اختلاط کنید، برادران ما بگید، مهم نیست، و خالفوهم بالجوانیه، اما پشت سر با اینها مخالفت کنید، یعنی مراعات تقیه کنید، آن هم تا مادامی است که حکومت دست اینهاست. حکومت تا دست اینهاست تقیه کنید، اونم تقیه در ظاهر. خالطوهم بالبرانیه و خالفوهم بالجوانیه. اما اگر نه، حکومت دست خودتون افتاد، دست شیعه افتاد، الحمدلله تعالی، دیگه جای تقیه نیست. این نظر امام ها در رساله تقیه فرمودند. فرمودند تقیه از عامه در مناطقی است که حکومت دست عامه است. وقتی حکومت دست شیعه است، اینجا دیگه جای تقیه از عامه نیست. خالطوهم بالبرانیه و خالفوهم بالجوانیه اذا کانت الامرت و سبیانیه. خب ایشون فرمودن که خب خالطوهم بالبرانیه، خب اختلاط با عامه فقط در حرف زدن که نیست، بالاخره پشتر اینا باید نمازم بخونیم، نمازمونم باید مجزی باشه. ما میگیم نه دیگه، این ادامهش رو ما نمیفهمیم که حالا خالطوهم بالبرانیه از حیث اختلاط با عامه. این روایت ترغیب میکنه به اختلاط با عامه در ظاهر، اما اینکه چیز حرامی بخواد با این حلال بشه و بالاتر صحیح بشه دلیل نمیشه. نه، خالطو هم اتفاقا برید پشتر اینا نماز بخونید، بعد بیایید نمازتون رو عاده کنید، و خالفو هم بالجوانیه. چرا؟ این روایت فقط میگه اختلاط با اینها مورد ترغیب ما هست مادامی که حکومت دست اینهاست، اما سایر حیثیات که عمل موافق تقیه با اینها مجزی باشد، از خالطوهم بالبرانیه استفاده نمیشه. خب بعد که چون به خلوت رفتید کار دیگر کنید، در ظاهر نماز بخونید با اینها، بعد برید در خانه تان نماز رو عاده کنید، و خالفون بالبرانیه دیگه، و خالفون بالجوانیه. نه، لزوم قضا استفاده نمیشه، اما خدایش اجزا استفاده میشه. در مورد نماز ما روایات خاصه داریم، اونم همه روایات رو باید با هم دید. ما هم اندی الا به منزلت الجدر، اینا مثل دیوارند، اینا انسان نیستن، مثل دیوارند. شما میری پشت در این نماز بخونی، مثل که پشت در یک دیوار نماز میخونی. آدم پشت دیوار نماز بخونه، این نماز جماعته، ولذا این نمازی که با اینا میخونید جماعت نیست. ولذا مثل آی خویی، آی سیستانی، مرحوم استاد تبدیل کردن جماعت سوریه. احکام نماز فرادی بار میشه، حمد و سوره رو باید خودتون بخونید. البته عرض میکنم این نظر همه نیست. امام میفرمان که در کشورهایی که حکومت دست عامه هست، برید پشت سر اینها نماز بخونید، حمد و سوره هم نخونید. نظر امام اینه، البته همه قبول ندارن. اما وقتی حکومت اذا کانت الامرت و سبیانیه، و اگر امارت و حکومت دست شیعه افتاد، نه دیگه، اونجا دیگه پشت سر اینا نماز خوندن به اسم وحدت امام قبول نداره. حالا ممکنه بعضیا قبول داشته باشن، من اعتراض به کسی ندارم، من نظر امام میگم، امام ظاهرا قبول نداره، چون در رساله تقیه میفرماد تقیه از عامه مادامی است که در سلطه اونها باشیم. بله، خب ام نداره الا قیام القائم، اما مادامت الامرت و سبیانیتن، خب مثل همین کشورهای عربی غیر شیعی، خب الامرت و سبیانیتن تا قطعا هم تا اون زمان خیلی از اینا ادامه خواهد داشت، منافعت نداره. اما اگر یک منطقه ای حکومت شیعی است، عرض کردم باز تکرار میکنم نظر امام در رساله تقیه اینه، اما همه قبول دارن یا ندارن این بحث دیگه ایست که فعلا ما به صددش نیستیم. ما به صدد حکم به عدم اجزا هستیم در موارد تقیه، مگر در برخی از موارد خاص مثل نماز پشت سر اینها با رعایت شرایط و یا وقوف با عامه در حد که سیره بر طبق آن بوده. می خالتون بالبرانیه دیگه، طبق نظر امام. بله، ما اجازه بدید، ما میگیم اصلا این روایت ترغیب میکنه به اختلاط با عامه، نمیخواد حلال خدا را حرام بکنه، در ظاهر با اینا خوش و بش کنید، اختلاط کنید، حیث اختلاط رو داره ترغیب میکنه، نه حیث ارتکاب محرمات و ترک واجبات را. حالا رفتیم در یک مجلسی، چون اینا غنا را حلال میدونن، شرب نبیذ را حلال میدونن، گفتن که خب برادران اهل سنت جمعن، یک برادر از شیعه بیاد بشینیم با هم نبیذ بخوریم. بعدش هم این آقای خیلی صدای خوبی داره، یک آوازی که غنا بخونه برای ما، بگیم خالتو هم بالبرانیه، امام فرمود اختلاط کنید، چه اشکال داره، نبیذ هم میخوریم. عرض شود خدمتتون که بعدش هم غنا رو هم که اینها حلال میدونن، غنا هم بعد از اون یه چیزای دیگر هم اونا حلال میدونن. بله، عرض کردم روایات رو اصلا جدا کنید، سلو فی اشاعرهم نماز دلیل خاص داره، ولذا دیگران هم در نماز ملتزم شدن، منتها با اختلاف مبنا، که مثل امام میگن نماز جماعته، مثل آی خویی و عرض کردم آی سیستانی مرحوم استاد میگن نماز فرادای و جماعت سوریه، هم دو سوره خودمون باید بخونیم، ولی اصل ترغیب به نماز با اینها سلوفی اشارهم، حالا در مواردی که حکومت دست اینهاست این ترغیب شده، اجزایش هم فهمیده میشه، چون نفر مسلوفی اشاعر وعید و صلاتکم، تو حج که نگفت دلیل خاص، نگفت قفو مع العامه، که این عمومات که نگفت قفو مع العامه، ولی گفت سلوفی اشاعرهم، فهم میکنه. خب روایت دیگری که هم مرحوم شیخ استدلال کرده و هم امام استدلال کردن بر اجزا، صحیح زراره است، ثلاثه لا اتقی فیهن احدا شرب المسکر و مسح الخفین و متعه الحج. فرمود سه چیز است که من در آن تقیه نمی کنم از هیچ کس، یکی شرب مسکر است، شرب نبیذ، دوم مس خفین است در وضو، سوم متعت الحج. من تقیه نمی کنم. امام فرمودن خب پس مستثنا این شد که در غیر این سه چیز تقیه می کنم، اما در این سه چیز تقیه نمی کنم. درست؟ این سه چیز که امام تقیه، امام علیه السلام فرمود در اینها تقیه می کنم، یکیش مدخل خفینه که او حرام تکلیفی نیست، که حرام وضعیه. فرمود در سه چیز تقیه نمی کنم، یکیش مسئول خفینه که حرام وضعیه، حرام تکلیفی نیست. پس معلوم میشه که روایت فقط ناظره به حرام تکلیفی نیست، راجع به حرام وضعی هم داره اظهار نظر میکنه. خب تو این سه چیز امام تقیه نمی کنه، لا وضعن ولا تکلیفن. در غیر این سه چیز تقیه میکنه وضعن و تکلیفن. نمیتونه بگید مورد این روایت تکلیف محضه، چون مس خفین که حرام تکلیفی محض نیست، حرام وضعی است. به نظر ما خب بعد البته میدونید که وقتی حلال وضعی هم از این روایت استفاده شد که تقیه در غیر این سه چیز حلال وضعیه، یعنی مجزیه دیگه، صحیحه. به نظر ما این درست نیست، برای اینکه امام فرمود من در غیر این سه چیز تقیه میکنم، من در غیر این سه چیز تقیه می کنم ولی در این سه چیز تقیه نمی کنم. عرض کردم امام در غیر این سه چیز تقیه می کنن، هم تقیه در افتا هم تقیه در عمل معلوم نیست. شاید تقیه در افتا بوده، یعنی در مقام افتا در این سه چیز تقیه نمی کنم، در غیر این سه چیز در مقام افتا چه بسا تقیه می کنم. تقیه در افتا که ربطی به بحث ما نداره، که اجزا مربوط به تقیه در مقام عمله. امام فرمود در غیر این سه چیز من تقیه می کنم، اما نفرمود تقیه در عمل. شاید تقیه در افتا باشه علاوه. غیر از این اشکال که باز تکرار همون بحث قبلی است که محمول اطلاق ندارد، فی غیر هذه الثلاثه انا اتقی، انا اتقی یعنی جمیع حصص تقیه، چه تقیه در افتا چه تقیه در عمل، نه ولو یک حصه از تقیه که تقیه در افتا باشه کافیه دیگه. علاوه بر این اشکال، اشکال دیگر ما اینه که امام فرمودن من در مسح بر خفین تقیه نمی کنم. خب این چه ربطی داره به این که معناش اینه که پس تقیه در غیر این مسح علی الخفین مجزی هم هست؟ فرمود من تقیه نمی کنم در مسح بر خفین، به خاطر تقیه مسح علی الخفین نمی کنم، اما در غیر مسح بر خفین و شرب مسکر و متعت الحج من تقیه می کنم. معنیش اینه که تقیه در غیر این سه چیز مجزی هم هست؟ آیا از کجا فهمیده میشه؟ اگر می فرمود من تقیه می کنم در مسح علی الخفین، اون می شد اجزا. فرمود من تقیه نمی کنم در مسح علی الخفین، اصلا موضوع تقیه نمی کنه، اصلا موضوعی برای اجزا نمیاد. بله؟ من در مسح بر خفین تقیه نمی کنم. نه ببینید، یه وقت حضرت می فرماید که تقیه در مسئله الخفین مجزی نیست. خب این مفهومش اینه که در غیر این تقیه در فقط در سه چیز است که تقیه در آن مجزی نیست. خب بعد این معنیش اینه که در غیر این سه چیز مجزیه. حضرت فرمود در سه چیز من تقیه نمی کنم. اگر میفرمود تقیه میکنم اثبات اجزا میکرد، اما وقتی میفرمود من تقیه نمیکنم سالبه به انتفای موضوع، اصلا دیگه تقیه وقتی نمیکنند این در این سه چیز تقیه نمیکنند، یعنی با وجود مخالف هم باز مسئله الخفین نمیکنند، میرن مسئله رجلین میکنند. خب این چه ارتباط داره با این که ما استفاده کنیم پس در غیر این سه چیز تقیه هم جائز است هم مجزی هست؟ اگر امام میفرمود تقیه میکنم در مسئله الخفین، اطلاق مقامیش اقتضا اجزا میکنه، اما وقتی میگن تقیه نمیکنم، فرمود سه چیز است که من در اینها تقیه نمی کنم. زرارم که گفت حضرت فرموده من تقیه نمی کنم، نه اینکه شما تقیه نکنید. زراره اینجور فهمید، نه قال زراره ولم یقل الواجب علیکم الا تتقوا فیهن احدا. زراره میگه که حضرت نفرمود شما نباید تقیه کنید، خود حضرت فرموده من تقیه نمی کنم. زراره میگه که این یک عمل شخصی امامی که تقیه نمی کنه، شیعه ملزم نیست که مثل امام باشه. زراره اینطور گفت، اون بحث دیگری است. کلام ما اینه که امام فرمود من تقیه نمی کنم در این سه چیز، پس معناش اینه که در غیر این سه چیز امام هم تقیه می کنه و هم مجزیه. آخه چون ظهور عرفی ما نمیفهمیم. بله در این سه چیز امام تقیه نمیکنه، و چه بسا تقیه در مسئله الخفین تا آخر وقت در محضر عامه هست و این موجب فوت واجب میشه. همش بحث اجزا نیست. کسی مسئله الخفین بکنه تا آخر وقت نماز جلوی عامه باشه، خب این موجب فوت واجب میشه، مخالفت تکلیفی هم پیش میاد. امام میفرمون من در این سه چیز تقیه نمی کنم، چه ظهور عرفی داره که در غیر این سه چیز بگیم تقیه می کنن و مجزی هم هست؟ بنابراین ما هیچ دلالتی در این روایات بر اجزا در موارد تقیه نفهمیدیم. کلام واقع میشه در وجه رابع که گفته میشه که عرفه یعنی روز رسمی که مردم میرن عرفات. اصلا روز عرفه یعنی همون روز رسمی عرفه، مثل رو بگم تا فردا فکر کنید، میگن روز قدس. بعضی سالها روز قدس همون جمعه آخر ما اعلام میکنن، بعضی سالها چون جمعه تو بعضی کشورهای اسلامی ممکنه عید اعلام بشه، میگن جمعه قبل از آن روز قدسه. حالا یه آقایی میگه نه، ما متعبد به اون متنیم که امام فرمود که روز جمعه آخر ماه رمضان روز قدسه، هفته بعد از روز قدس رسمی بیاد از خونش تا حرم مرگ بر اسرائیل بگه و برگرده با خودش قطعنامه‌ام بخونه. میگه بابا امروز که روز قدس نیست، روز قدس همونی که دولت اعلان میکنه. این وقت گفته میشه اصلا عرفه اون روزی است که حکومت متصدی حج اعلان میکنه که امروز عرفه است و مردم رو میبره عرفات. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.